ساعت 7 عصر است در ایران. این مجله شامگاهی رادیو فردا است. پنجشنبه است 7 شهریور ماه سال 1398 برابر با 29 ماه اوت سال 2019 میلادی. سمیرا قرایی هستم، میزبان شما در مجله شامگاهی امروز با نگاهی به آخرین تحولات ایران و جهان از صبح امروز تا کنون. اجازه بدید پیش از آغاز مجله شامگاهی امروز مشروع مهمترین اخبار ایران و جهان رو بشنویم از نوشین سید حسینی.
سپاسگزارم سمیرا، سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. نفتکش ایرانی آدریان دریا که برخی منابع از حرکت آن به سمت بندر مرسین ترکیه خبر داده بودند، بار دیگر مسیر خود را تغییر داده است. اطلاعات و نقشه های آنلاین پایگاه دریانوردی مارین ترافیک حاکی از این است که نفتکش ایرانی آدریان دریا از ساعتی قبل مسیری متفاوت را در پیش گرفته و در حال دور شدن از این بندر جنوبی ترکیه است. سازمان بنادر و دریانوردی ایران هنوز به صورت رسمی درباره مقصد بعدی نفتکش آدریان دریا اظهار نظر نکرده است. روز دوشنبه علی ربیعی سخنگوی دولت ایران بدون اشاره به جزئیات اعلام کرد که محموله نفت کشتی آدریان دریای یک که اخیراً در جبل الطارق رفع توقیف شد فروخته شده و خریدار آن مقصد این کشتی را مشخص خواهد کرد. سخنگوی دولت روحانی درباره خریدار نفت این کشتی و اینکه چه زمانی این محموله فروخته شده جزئیات بیشتری ارائه نکرد. رسول طالب مقدم از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران از سوی دادگاه انقلاب به 74 ضرب شلاق، 2 سال حبس تعزیری، 2 سال تبعید و منع عضویت در احزاب و گروه‌های سیاسی و اجتماعی محکوم شد. به گزارش سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، آقای طالب مقدم در تجمع روز جهانی کارگر در مقابل مجلس به دست نیروهای امنیتی بازداشت شده بود. به گفته این تشکل کارگری، دادگاه در صدور این احکام به گزارش‌های اطلاعات سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات استناد کرده است. پیشتر حسن سعیدی، یکی دیگر از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، به 5 سال حبس تعزیری، 2 سال ممنوعیت از عضویت در احزاب و گروه‌های سیاسی و اجتماعی و ممنوعیت استفاده از موبایل هوشمند محکوم شده بود. در ماه‌های اخیر برخوردهای امنیتی و قضایی علیه کارگران و فعالان کارگری شدت گرفته است. منابع خبری در ایران گزارش دادند که رضا مهرگان از امضا کنندگان نامه درخواست استعفا به رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در روستایی در حوالی رامسر بازداشت شده است. از میان 14 فعال مدنی که در بیانیه‌ای خواستار استعفای آقای خامنه‌ای شدند، تاکنون دست کم 8 نفر شامل حوری فرجزاده، عباس واحدیان شاهرودی، محمد حسین سپهری، جواد لعل محمدی، هاشم خواستار، محمد نوریزاد، زرتشت احمدی راغب و رضا مهرگان بازداشت شدند. این فعالان در نامه‌ای که اواخر خرداد ماه منتشر شد گفته بودند در شرایطی که در کشور نه از جمهوریت خبری است و نه از آزادی، چانه‌زنی فعالان مدنی بدون استعفای علی خامنه‌ای و تغییر قانون اساسی راه به جایی نخواهد برد. از میان 14 کنشگر حوزه زنان نیست که مرداد امسال در بیانیه‌ای مشابه خواستار استعفای خامنه‌ای و گذار کامل از جمهوری اسلامی شده بودند، تا کنون 7 تن بازداشت شدند. و جدایی طلبان یمن امروز پنجشنبه پس از درگیری‌های شدید با نیروهای دولت منصور هادی کنترل مجدد شهر عدن را در دست گرفتند. نزار هیثم سخنگوی شورای انتقالی جنوب یمن به خبرگزاری فرانسه گفت نیروهای وابسته به دولت که روز گذشته وارد عدن شده بودند عقب نشینی کرده و شهر عدن اکنون در اختیار نیروهای شورای انتقالی جنوبی است. دولت قانونی یمن به ریاست عبدرب و منصور هادی روز گذشته اعلام کرده بود که پس از یک درگیری شدید توانسته شهر عدن را از جدایی طلبان شورای انتقالی باز پس بگیرند. درگیری‌ها چند روز پس از دعوت عربستان سعودی برای آتش‌بس و گفتگوهای صلح در ریاض صورت گرفته است.
سپاسگزارم. نوشین سید حسینی بود با مشروع خبرها. اگر مایلید به تفصیل در مورد این خبرها بخونید، میتونید به وبسایت ما با آدرس radiofarda.com سری بزنید. در اونجا هم از آخرین خبرها خواهید خوند و هم از تحلیل اخبار مطلع خواهید شد. اما اونچه که در مجله شامگاهی امروز خواهید شنید: ادامه سفرهای محمد جواد ظریف به کشورهای مختلف جهان، تلاش‌های ایران برای دیپلماسی به کجا خواهد رسید؟ کانون نویسندگان ایران دستگیری گیتی پورفاضل را محکوم کرد. دستگیری امضا کنندگان درخواستنامه استعفای آیت الله خامنه ای ادامه دارد. رضا خندان از اعضای کانون:
تلاششون بر این هست که به هر حال افکار عمومی نسبت به این مسائل حساس بشه.
ائتلاف دریایی امنیت خلیج فارس کار خود را آغاز کرد. خلیج فارس دستخوش چه تحولاتی خواهد شد؟ حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی:
به رغم اون برنامه‌ای رو که آمریکا داشت به حساب می‌کرد که بسیاری از کشورها به این ائتلاف بپیوندن، اینجوری نیست. یعنی فقط آمریکا رو داریم، بریتانیا رو داریم با دو ناو، استرالیا یک ناو و احتمالاً یک هواپیمای گشتی P-8 و بحرین که توان دریایی نداره.
روزنامه نیویورک تایمز میگوید آمریکا به یکی از پایگاه‌های داده سپاه پاسداران حمله سایبری کرده است. امین ثابتی، کارشناس امنیت آنلاین:
پایگاه داده‌ای بوده که از این پایگاه داده‌ها استش سایبری ایران و حالا در این مورد مثلا سپاه استفاده می‌کنه برای حملات سایبری به کشتی‌ها و سازمان‌های مختلف که دخشی در کشتی ایرانی داشتن. این دیتابیس از دست داده.
در انتهای مجله شامگاهی نیز شنونده تابو کاری از فهیمه خضر حیدری خواهید بود. امیدوارم در مجله شامگاهی امروز پنجشنبه هفتم شهریور ماه تا یک ساعت دیگه من رو همراهی کنید. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران هفته گذشته سفری انجام داد به کشورهای حوزه اسکاندیناوی، نروژ، فنلاند و سوئد. روز یکشنبه گذشته هم به شکل از پیش اعلام نشده عازم بیاتریس در فرانسه شد تا در جایی حضور پیدا بکنه که نشست گروه 7 در حال برگزاری بود. در تازه ترین سفرها هم عازم شرق آسیا شده، در حال حاضر امروز در مالزی بوده و روز گذشته به ژاپن سفر کرده بود. گفته میشه که هفته آینده نیز آقای ظریف عازم مسکو خواهد بود. این سفرها نشون دهنده تلاش ایران، تلاش دستگاه دیپلماسی ایران است برای کاهش تحریم ها. ساعتی پیش گفتگوی انجام دادم با عطا هودشتیان، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل ایران مقیم آمریکا، و در مورد تأثیرات این سفرها در کاهش تنش ها میان ایران و باقی کشورهای جهان پرسیدم.
آخرین جبهه‌های حمایتی دولت و رژیم جمهوری اسلامی در واقع به سرانجام رسیده و به واقع ایران در موقعیت ایزوله جهانی هست. این ایزولاسیون رژیم ایران رو بار می‌داره که بر سو به هر کشوری به خصوص در اروپا و نواحی شرق در چین و ژاپن و کشورهای دیگه سفر بکنن و جذب نیرو و جذب حمایت بکنن. نقطه قوت حرکت دونالد ترامپ و دولت آمریکا این بود که ایران رو ایزوله بکنه و تلاش دولت ایران در واقع کسب حمایت تا حد میزانی که بتواند. فرض فرمایید که اروپا به خصوص فرانسه در واقع جایی است که این دولت ایران میتواند در واقع مانور بدهد و جذب نیرو و جذب حمایت بکنه. فرض فرمایید حضور جناب ظریف در اجلاس G7 یکی از این نمونه هاست که به هر حال دولت فرانسه به واسطه منافع سیاسی و اقتصادی خودش تلاش میکنه که رابطه بهبود یافته ای رو میان آمریکا و ایران به وجود بیاره و این دو کشور رو به میز مذاکره بکشونه. خب این یکی از ثمرات دیپلماسی ایرانه، اگرچه به سختی میتونه نتیجه بده به خاطر مقاومتی که در واقع دولت دونالد ترامپ انجام میده.
آقای هودشتیان، آیت الله خامنه ای بارها تکرار کردن که در هیچ سطحی هیچ مذاکره ای انجام نخواهد شد و در همین حال هست که سفرهای آقای ظریف داره دنبال میشه و هم آقای ظریف و هم آقای روحانی به نوعی شرط و شروطی برای مذاکره گذاشتند. آیا در اینها شما تناقضی میبینید؟ اگر میبینید چطور توجیه میکنید؟
بله، تناقض آشکاری است، اما موجب حیرت شگفتی ما به عنوان تحلیلگران و ناظران وضعیت ایران نمیشه، به خاطر اینکه رژیم ایران در طول این چند سال با همین تناقضات زیسته. از یک سو به خاطر جلب و جذب حمایت داخلی خودش میگوید که من به اصطلاح مخالفت با آمریکا میکنم، از سوی دیگه در طول همین 40 سال ارتباطاتی داشته، همکاری هایی داشته، حمله به افغانستان به همت یاری رساندن نیروهای ایرانی متوقف شد و به عبارت دیگه آنچه که در بیرون آقای خامنه ای میگوید برای جذب به اصطلاح حامیان خودش و نگهداری اینها، چون رژیم هم داره ایزوله میشه دائما در داخل، با آنچه که در جهان بیرون و در واقع عمل میشود تناقض داره و این رو به عنوان تضادی میان نهاد دولت و نهاد بیت رهبری نباید دید. مثلا آمدن جناب ظریف به فرانسه به هیچ وجه قابل تصور نیست که این عمل خودخواندی است و خود دولت این رو تصمیم گرفته، آقای روحانی و جناب ظریف، بلکه این حتما بدون تردید با رضایت بیت رهبری بوده است و این جزء اون تصمیم های پشت پرده است که آقای خامنه‌ای میخواهد بگوید که در واقع من عامل این مذاکره نیستم، نزدیکی نیستم، من مخالفم، اما در واقعیت کلام طرح و اهداف خودش رو پشت پرده ادامه میده.
آقای هودشتیان، ایران تا چند روز دیگه گام سوم رو برمی‌داره برای کاهش تعهدات برجامیش. آقای ظریف گفته است که اگر اروپا به تعهدات خودش عمل نکنه این اقدامات در واقع مرحله نهاییش، مرحله سومش انجام خواهد شد. اگر تغییری حاصل نشه در رابطه با خواسته های ایران از اتحادیه اروپا، شما چه سناریوهایی رو پیش بینی میکنید؟
فکر کنم که این سناریو به سناریو قابل پیش بینی ایزولاسیون بیشتر ایرانه. اگر به واقع ایران جمهوری اسلامی در این تلاش باشه که مرحله سوم گام برداره آنچنان که اشاره کردین، این پیامدهای خوبی برای ایران در رابطه با مذاکرات بعدی با آمریکا نخواهد داشت. اگر این مذاکرات روزی روزگاری متحقق بشود، هر دو جناح، هر دو گروه، هر دو جبهه میباید کنده که عقب بکشند. من فکر میکنم که آقای دونالد ترامپ آماده مذاکره هست برای حتی 12 بند. به روی اونها میشه بحث کرد و صحبت کرد. گفته ها و حرکاتش نشان میدهد که آنها خواهان مذاکره به روی همه مسائل هستند. تنها مسئله مرکزی دولت امریکا مسئله هسته ایست که ایران هسته ای نشه. خب در رابطه با بقیه موارد در 12 بند هست، مسئله در باز است برای مذاکره و امکانش هست. در مورد ایران، این فشار و رسیدن به مرحله سوم مانوری است که میخواهد ایران در واقع نمایش بدهد که جمهوری اسلامی رژیم قدرتمندی است و اگر چنین نکنید ما چنان میکنیم، بنابراین بیایم پای مذاکره با شرط و شروط هایی که ما میگذاریم. و این کار ایران رو در آینده برای مذاکرات بعدی اگر احتمال از صورت بگیره اندکی سخت و پیچیده خواهد کرد.
گفتگو با عطا هودشتیان، استاد دانشگاه و تحلیلگر رو میشنیدید، مقیم آمریکا، درباره زنجیره سفرهای محمد جواد ظریف به کشورهای مختلف جهان و نتایج این سفرها. اما اجازه بدید بریم نظرات شما همراهان رادیو فردا رو بشنویم.
خیلی جالبه که آدم از یه شخصی مثل روحانی مثلا میشنوه ملی، کلمه ملی گرایی، منافع ملی، اینا کلمه و جملاتی است که اینا معنیشو نمیدونم، چون اعتقادی ندارم به این تو چیزا.
آقای روحانی بگین که دیدی دیگه، تو هر چی بخوای زحمت بکشی، بخوای ملت رو بخوای در بیاری از این بدبختی، اون آقایی که بالا سر نشسته اون اجازه نمیده. پس خودتو بیشتر از این کوچیک نکن، سبک نکن.
آمریکا و متحدانش که از امروز حفاظت از کشتیرانی رو شروع کردن. جالب این که عراقچی گفته که هر کی جای ترامپ بود از برجام خارج میشد. رئیس سازمان انرژی اتمیش هم بازم امروز گفته که برجام فعالیت هسته‌ای ایران رو متوقف نتونسته بکنه. ما یواش یواش ادامهش داریم. به خدا باید بترسید. به خدا یکم فکر سلیم تو سرتون بود، باید واقعا بترسید، وحشت کنید. خودتون با دست خودتون کاری رو دارین میکنین که آرزوی یه ملته.
مسئولین جمهوری اسلامی خیلی از اقتدار خوششون میاد. وقتی میریم به یه دختر معصوم که توی مترو گل داده به هم نازبرد و زن و تبریک گفته 16 سال زندان میدید، به این میگین اقتدار؟ وقتی که اجازه نمیدن بهتون نفتتون رو بفروشین و نفت رو میریزن توی نفتکش ها، این دورگرده توی آبهای بین‌المللی دنیا دور میزنید، دنبال مشتری میگردین که یواشکی نفت رو بهش بفروشین، شما به این میگین اقتدار؟
آقای روحانی، من از شما تشکر میکنم که دغدغه مشکلات مردم رو دارید و همیشه یادم میفته به قدیمای پدرم. پدرم هر موقع گرسنه بودیم ما رو از جلو چلو کبابی میبرد و میگفت تو میتونید بو بکشید. اونم دغدغه زندگی ما رو زیاد داشت. متشکرم از شما.
شما نمیخواد جای دور برید، برید همین بغل گوشتون دبی رو ببینید، خیلی از ساختموناش، خیلی از محلاتش زیر یک سال ساخته شده. بعد برید همین پایتخت خودتون تهران رو اطرافش رو ببینید، کپرنشین‌ها، حلبی آبادها، واقعا خجالت باید بکشید، واقعا باید شرمتون بشه. 40 سال پولا رو می‌ریزید تو لبنان و کشورهای دیگه، جنوب لبنان کردید مثل پاریس، بعد خودتون در تهران شهرستان ها بیمارستان های درست حسابی ندارید، مدارستون با بخاری های 100 سال پیش داره کار میکنه، کشوری که گاز داره و مناطق زلزله زده و سیل زده تون هنوز مردمش دارن تو چادر زندگی میکنن. خجالت بکشید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منابع خبری گزارش دادند که ائتلاف دریایی به رهبری آمریکا در خلیج فارس از صبح امروز کار خودش رو آغاز کرده و اعلام شده که هدف این ائتلاف تأمین امنیت عبور و مرور برای کشتی‌های تجاری است که از منطقه تنگی هرمز و خلیج فارس استفاده می‌کنند. ساعتی پیش با حسین آریان کارشناس مسائل نظامی گفتگو کردم و ابتدا از او پرسیدم که حضور نیروهای ائتلاف چه تأثیری در منطقه خلیج فارس خواهد داشت.
در ظاهر هیچ تغییراتی ما نمی‌بینیم، ولی هدف از این ائتلاف این است که کشتی‌های تجاری و نفتکش رو که در خلیج فارس و دریای عمان تردد می‌کنند و از تنگه هرمز می‌گذرند، اینها اسکوت بشن، حفاظت اینها در واقع تأمین بشه و بتونند در صورت لزوم جلوی بعضی از تحرکاتی رو که ممکن است سپاه پاسداران انجام بده یا مبانی ایجاد بکنه این رو بگیرن. هدف کلی این هست.
آقای آریان، مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا گفته است که حضور این نیروها باعث شده که ایران نتونه اقدامات بیشتری انجام بده. آیا شما فکر میکنید که ایران به دنبال این بوده که در خلیج فارس کارها یا حالا به گفته آقای اسپر اقدامات بیشتری انجام بده، از جمله توقیف کشتی ها؟
خب به هر حال همیشه این امکان هست. ببینید در وهله اول ایران میخواد نفت خودش رو صادر بکنه و میدونیم که نفتش رسیده به 300 هزار بشکه در روز، حتی کمتر. بنابراین تا موقعی که ایران نتونه نفتش صادر بکنه و تحت اون برنامه فشار حداکثری دولت ترامپ فشار بر ایران بیشتر و بیشتر بشه، ایران به هر حال واکنش نشون خواهد داد و این را هم بارها فرماندهان سپاه و به طور
تلویحی، رئیس جمهور هم این رو گفته آقای حسن روحانی که اگه قرار تنگه هرمز و خلیج فارس امن بشه و تعدد در کشتیرانی آزاد بشه برای همین نفت خودشون همه صادر بکنن، ما هم باید بتونیم این کار رو بکنیم. بنابراین این امکانش هست که نوعی موانع بخواد سپاه پاسداران ایجاد بکنه یا مشکلات ایجاد بکنه، به همین جهته که آمریکا این پیشبینی ها رو کرده. ولی در ضمن اضافه بکنم، به رغم اون برنامه‌ای رو که آمریکا داشت به حساب میکرد که بسیاری از کشورها به این ائتلاف بپیوندن، واقعا اینجوری نیست. یعنی فقط حالا ما آمریکا رو داریم، بریتانیا رو داریم با دو ناو، استرالیا یک ناو و احتمالاً یک هواپیمای گشتی P-8 و بحرین که توان دریایی نداره. یعنی کماکان بار مسئولیت این اسکوت بر روی نیروی دریایی آمریکا خواهد بود.
حضور این کشورها تغییر چندانی به لحاظ نظامی در آبهای خلیج فارس ایجاد نخواهد کرد، درسته؟
خب به هر حال کمکی هست. برای نمونه مثلا استرالیا گفته خب ببینید فقط مسئله اسکوت کشتی ها نیست. ببینید این برای این کار هماهنگی میخواد، برای اینکه این از نظر عملی و میدانی این کشتی ها بتونن با همدیگه ارتباط مخابراتی داشته باشن، پشتیبانی لوجستیکی میخوان، بایستی در ارتباط با گشت های هوایی باشن که تو هم با همین اسکوت انجام میگیره. و به طور کلی اینی که واقعا اون مقررات درگیری چه هست، اینا رو آمریکا به باور من به نتیجه رسیده که حالا شروع کرده چه مواردی تحت چه شرایطی میتونن درگیر بشن، روش‌های درگیری چه، همه اینها برای یه نوع هماهنگی بین نیروهایی که ملحق شدن.
گفتگو با حسین آریان رو میشنیدید، کارشناس مسائل نظامی، درباره آغاز به کار ائتلاف دریایی به رهبری آمریکا در منطقه خلیج فارس. اما نیویورک تایمز در یک گزارش اختصاصی از حمله سایبری آمریکا به یک پایگاه داده ی سپاه پاسداران خبر داده. نیویورک تایمز در این حال از مقام‌های دولت آمریکا نقل کرده که تهران پس از این حملات به حملات سایبری خود علیه نهادهای دولتی و غیر دولتی آمریکا شدت نداده. بیشتر بشنوید از کامبیز غفوری.
روزنامه نیویورک تایمز به نقل از مقام‌های ارشد دولت آمریکا که نامشان برده نشده، میگوید حملات سایبری مخفیانه آمریکا ظرفیت‌ها و توانایی‌های سپاه پاسداران در ردگیری نفتکش‌ها در آب‌های جنوبی ایران را مختل کرده است. به گزارش نیویورک تایمز، سپاه پاسداران همچنان در تلاش برای بازیابی داده‌ها و اطلاعات از دست رفته و بازگرداندن رایانه‌ها به مدار است. امین ثابتی، کارشناس امنیت سایبری، درباره این گزارش میگوید:
بر اساس گزارش نیویورک تایمز، چیزی که می‌دونیم هستش یک سری دیتابیس بوده، پایگاه داده‌هایی بوده که از این پایگاه داده‌ها استفاده می‌کرده ارتش سایبری ایران و حالا در این مورد مثلا سپاه استفاده می‌کرده برای حملات سایبری به کشتی‌ها و سازمان‌های مختلف که دخشی در کشتیرانی داشتن. به همین دلیل چیزی که بوده این دیتابیس از دست داده و خب میگم این دیتابیس چون جزئیات نداریم نمی‌دونیم که این دیتابیس در حقیقت چقدر گسترده بوده، ولی در حمله جون اتفاق افتاده بوده که این دیتابیس از بین رفته و خب باعث شده که حملات سپاه پاسداران و همچنین حملات حکومت ایران کاهش چشمگیری پیدا کنه و همچنان هم که می‌دونیم همچنان هم برنگرده به حالت عادیش.
به گزارش نیویورک تایمز، سپاه پاسداران همچنان در تلاش برای بازیابی داده‌ها و اطلاعات از دست رفته و بازگرداندن رایانه‌ها از جمله شبکه‌های مخابراتی و ارتباطی به مدار است. امین ثابتی، کارشناس امنیت سایبری، این حمله را تاثیرگذار می‌داند.
وقتی که این حمله سایبری رو داشته آمریکا برنامه‌ریزی می‌کرده، در دولت آمریکا بحث بود که این حمله رو انجام بدن یا ندن. دلیلش این بودش که سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا دسترسی به درسته گزارش دسترسی به زیرساخت‌های ارتباطی سپاه و همچنین بسیج داشتن و یه جوری شلود انجام می‌دادن. بحث این بود که این حمله رو انجام بدن یا ندن، چون اگر انجام بدن دسترسیشون به یک سری منابع اطلاعاتی مهم از بین میره. در نهایت تصمیم می‌گیرن که انجامش بدن. ضربه‌ای هم که به زیرساختار حملات سایبری ایران میزنه کوتاه مدت خواهد بود، ولی چیزی که تو این گزارش اومده این هستش که برخلاف تصور حتی بعضی از مقامات دولت آمریکا، حمله اونقدر گسترده بوده و اونقدر موثر بوده که همچنان حکومت ایران و سپاه پاسداران همچنان دارن روش کار میکنن که به حالت عادی برگردن.
مقام های دولت آمریکا به نیویورک تایمز گفتند حمله سایبری انجام شده در آن تاریخ حمله بسیار مهم در روند رقابت ها و حملات متقابل سایبری جمهوری اسلامی و ایالات متحده علیه همدیگر است. امین ثابتی معتقد است که ایران و آمریکا در حال حاضر در شرایط یک جنگ سایبری به سر میبرند.
ایران و آمریکا توی جنگ سایبری هستند به دلایل مختلفی، یکی این هستش که هزینه‌اش کمه، یکی این هستش که به راحتی میتونن کتمان کنن و خب و با توجه به اینم که تقریبا دنیا همه چیز دیگه داره به اینترنت وصل میشه، ضربش هم گسترده‌تر نسبت به قدیم بود. من میشه گفت ایران و آمریکا شاید تو جنگ کلاسیک نباشن، ولی قطعا تو جنگ سایبری هستن.
در ماه‌های گذشته تنش‌ها در آب‌های جنوبی ایران بین تهران و واشنگتن افزایش یافته است، اما اگر این تنش‌ها در عرصه سایبری نیز افزایش یابد، برنده یک جنگ احتمالی در این عرصه چه کسی خواهد بود؟ امین ثابتی، کارشناس امنیت سایبری.
شواهدش بوده بازی موش و گربه هستش، ولی چیزی که میدونیم یعنی حتی بر اساس چند سال قبل که ادوارد نسنودن یه سری مدارک محرمانه سازمان NSA منتشر کرد، آمریکا قدرت برتر هستش در زمینه جنگ سایبری. حالا ممکنه ایران جواب پاسخ بده، ولی اگر آمریکا تصمیم بگیره، میگم مثالش همین مثال همین حمله سایبری اخیر که در موردش داریم صحبت می‌کنیم هستش، اگر به صورت گسترده بخوان انجام بدن، به صورت ضربه مهلکی میتونن بزنن به حکومت ایران. دلیلش این هست که خب کلا اگر به سی ساختای حکومت ایران نگاه کنید، دی ساختا آپدیت نیستش. خیلی مثال سادش نیست که همچنان خیلی از سازمان از ویندوز 7 دارن استفاده میکنن که اصلا دیگه نباید استفاده کرد و دلایل مختلفه. بنابراین میشه گفتش که آمریکا قدرت برتر داره در این مورد، ولی ایران در یک مورد خوب هستش، این هستش که میتونه در واقع ایران هم بیشتر هدفش ضربه اونجوری بیشتر جمع‌آوری اطلاعات هستش. مثلا توی گزارش که در دسامبر منتشر شد مشخص بودش که دولت هکرای ایرانی دنبال این اطلاعات نظامی و اطلاعاتی بودن که مربوط به تحریم‌های اقتصادی علیه ایران.
مقام های ایرانی هنوز واکنشی به گزارش نیویورک تایمز درباره حمله آمریکا به یک شبکه سایبری سپاه پاسداران نشان ندادند.
گزارش همکارم کامبیز غفوری رو میشنیدید از گزارش اختصاصی نیویورک تایمز پیرامون حمله سایبری آمریکا به یکی از پایگاه‌های داده سپاه. اما کانون نویسندگان ایران روز سه‌شنبه با انتشار بیانیه‌ای بازداشت گیتی پورفاضل، نویسنده و وکیل عضو این کانون رو محکوم کرد و خواهان آزادی بی‌قید و شرط او و همه زندانیان سیاسی و عقیدتی شد. جزئیات بیشتر از کیانوش فرید.
کانون نویسندگان ایران با انتشار یک بیانیه بازداشت یکی از اعضای خود گیتی پورفاضل، نویسنده و وکیل را محکوم کرد. کانون نویسندگان ایران در بیانیه اعتراضی خود نسبت به بازداشت گیتی پورفاضل نوشته است: فارغ از قضاوت درباره محتوای خواسته های امضا کنندگان نامه سرگشاده، انتشار آن حق هر شهروند و مقابله با آن سرکوب آزادی بیان است. در پایان این بیانیه کانون نسبت به بازداشت گیتی پورفاضل و همه کسانی که به سبب ابراز نظر و عقیده زندانی شدند هشدار داده و خواهان آزادی بی قید و شرط بازداشت شدگان و همه زندانیان سیاسی و عقیدتی شده است. رضا خندان مهابادی عضو هیئت مدیره کانون در گفتگویی با رادیو فردا درباره این بیانیه گفت:
تلاشون بر این هست که به هر حال افکار عمومی نسبت به این مسائل حساس بشه و درخواست بکنه و بخواد که این بازداشت ها صورت نگیره. ما تنها امکانی که داریم برای اینکه بتونیم جلوی اینجور رفتارها رو بگیریم، حمله به آزادی بیان رو، یورش به آزادی بیان رو بگیریم، همین افکار عمومی و اعتراضاتی است که نویسندگان و به ویژه کانون داره نسبت به این. معمولا البته گوش شنوایی ندارند، اما خب به این معنا هم نیست که بتونن خیلی بی‌توجه باشند. در هر صورت اون چه که فعلا در شرایط موجود میشود ازش استفاده کرد همین انتشار بیانیه‌ها و درخواست‌ها و اعتراضات مردم نسبت به اینجور رفتارهاست.
گیتی پورفاضل نویسنده و وکیل دادگستری و از امضا کنندگان بیانیه درخواست استعفای آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران اول شهریور ماه بازداشت شد. او پیش از بازداشت خود در آخرین گفتگویش با رادیو فردا گفته بود ایرانی ها با این گونه سرکوب ها و بازداشت ها خو گرفتند.
ما با این بازداشت ها دیگه خو کردیم، برای اینکه از ابتدای انقلاب تا به امروز مرتب مردم بازداشت شدن، مرتب زندان‌ها پر شده، مرتب ما از طرف دستگاه‌های امنیتی فشار و زور رو روی مردم کاملا حس کردیم. تا کشور ما 4 دهه به این سو در واقع باید بگم که مثل چطور مرغ شده. وقتی بهش میگیم بپر میگه من شطورم، وقتی میگوییم بار ببر میگوید که من مرغم. یعنی ما نفهمیدیم بالاخره این جمهوریت و اسلامیت چجوری کنار هم آمده. مگر میشود مردمی که خودشون در قانون اساسی پیش بینی کردند که اگر بدون سلاح و بدون هیاهو در جایی تجمع بکنند، راهپیمایی بکنند، این حقشونه، حق مسلم انسانیشونه که بتونن اعتراض داشته باشن، مسالمت‌آمیز، و اینها رو بگیرن ببرن توی زندان. و باز هم قانون میگوید که اگر متهمی رو شما گرفتید آوردید ظرف 24 ساعت باید به او تسلیم اتهام بکنید. ماها متهم رو به عنوان بازجویی نگه میدارن توی زندان و حقش رو ضایع میکنن.
خانواده خانم پورفاضل تا کنون هیچ اطلاعی از مرجع بازداشت کننده و محل نگهداری او ندارند. از میان 28 فعال و کنشگری که با انتشار 2 بیانیه اعتراضی در 2 ماه گذشته خواستار استعفای رهبر ایران و گذار کامل از جمهوری اسلامی شده بودند، تا کنون 14 نفر از آنها بازداشت شدند.
گزارش کیانوش فرید رو میشنیدید درباره بیانیه کانون نویسندگان ایران در اعتراض به بازداشت گیتی پورفاضل. اما مدال یا نشان گوته به شیرین نشاط، عکاس و فیلمساز ایرانی اهدا شده. جزئیات بیشتر از شهرام میریان.
64 سال است در 6 شهریورماه در زادروز یوهان ولفگانگ فون گوته، شاعر، نویسنده و فیلسوف بزرگ آلمان، مدال و یا نشانی به هنرمندانی اهدا می شود که در آفرینش‌های هنری خود از آزادی و برقراری صلح و تفاهم میان ملت‌ها سخن گفتند. از این رو به رأی داوران 2 ماه اندی پیش، شیرین نشاط، عکاس و فیلمساز ایرانی ساکن آمریکا، دوگان آکانلی، نویسنده ناراضی از ترکیه، و انکبات روزون، ناشری از مغولستان، نامزد دریافت نشان امسال گوته شدند و شامگاه چهارشنبه طی مراسمی در شهر وایمار در شرق آلمان جوایزشان را دریافت کردند. پیش از این مراسم ابتدا دوگان آکانلی، نویسنده ترک تبار آلمانی، از زندگی 28 ساله دور از وطن خود گفت و یادآور شد قلم و نوشته هایش اسلحه اوست. انکبات روزون، ناشر مغولی، از گرفتاری های شغلی خود یاد کرد و شیرین نشاط هم که به خاطر ساخت آخرین فیلمش در آمریکا نتوانست در این مراسم حضور یابد، از طریق ارتباط مستقیم تصویری ضمن تشکر از دریافت نشان گوته به شمه ای از فعالیت‌های هنری خود نیز اشاره کرد. شیرین نشاط، دانش آموخته ی رشته ی هنر از دانشگاه برکلی، 44 سال است در آمریکا زندگی می کند و 29 سال پیش برای نخستین بار به دیدار خانواده‌اش به ایران رفت و پس از بازگشت زیر تأثیر دگرگونی‌های سیاسی و اجتماعی زادگاهش مجموعه عکس‌های موسوم به زنان خدا را منتشر کرد. آثاری که به تدریج راه ورود شیرین نشاط به محافل هنری دنیا را هموار ساخت. در این سلسله عکس ها این هنرمند زیبایی و خشونت را در کنار هم نشانده. خانم نشاط پیش از این درباره واکنش های اولیه به این مجموعه عکس ها به رادیو فردا اینطور گفته بود.
اول که زنان خدا رو این عکس رو من ساختم، همه خیلی با تردید این نگاه میکردن. 5 سال بعد که ویدیو ساختم تازه اینا برگشتن و عکس رو قبول کردن. برای یه پروسه خیلی پیچیده و طولانی بوده. من به خودم این شهامت رو میدم که ریسک بردارم. بنابراین این مسئله ریسک خیلی مهمه برای یک آرتیست که منتظر نباشه که دیگران براش تصمیم بگیرن. این کار من یک نوع دیالوگ است بین خود من و مملکتم، خود من و دنیا. یعنی چیزی که واقعا توی خودم هست دارم بیرون نشون میدم و فکر میکنم اون آنستی تو کار هست که همه باورشون میشه و بهش کشیده میشه. به خصوص زنهای ایرانی حرف خیلی زیادی دارن بزنن.
شیرین نشاط، یکی از 3 برنده امسال مدال گوته در آلمان، علاوه بر عکس های موسوم به زنان خدا، شماری ویدئوی هنری و نیز 2 فیلم داستانی با نام های زنان بدون مردان و در جستجوی ام کلثوم هم در کارنامه دارد. پیش از خانم نشاط، سه نویسنده، شاعر و مترجم ایرانی هم به ترتیب با نامهای تورج رهنما، سعید میرهادی و محمود حسینی زاد برنده جایزه گوته شده بودند. شهرام میریان، رادیو فردا.
در انتهای مجله شامگاهی امروز پنجشنبه هفتم شهریور از شما دعوت میکنم تا مثل هر پنجشنبه شنونده تابو کاری از فهیمه خضر حیدری باشید. پیش از اون من از شما خداحافظی میکنم. ممنونم که در مجله شامگاهی امروز من رو همراهی کردید.
تابو، رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه های فست بوده.
درست لذت های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذاری خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضرر.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لق میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تن فروش هستیم.
قانون آیا همیشه برای تبعیت کردن است؟ یا زمانی هم هست که قانون از قضا برای سرپیچی کردن باشد؟ ما تا کجا و تا چه حد حق داریم قوانینی را که علیه حقوق انسانی ما وضع شده اند نادیده بگیریم؟ قانون از مهمترین پایه‌های قدرت هر حکومت است. اما اگر این حکومت در کار تضییع مستمر حقوق شهروندان باشد چه؟ آیا سرپیچی از قانون یا آنچه به نافرمانی مدنی مشهور است در این صورت مجاز است؟ بالاخره قانون را بشکنیم یا رعایت کنیم؟ من فهیمه خضر حیدری هستم. این هفته میزبان حسین رئیسی، حقوقدان از کانادا، و مهرداد درویشپور، جامعه شناس از سوئد. سلام به تابو، خوش آمدید. درویشپور، بحث این هفته با شما آغاز میکنیم و با این پرسش که وقتی قانون ضد ماست، حقوق ما رو ضایع میکنه، زیر پا میگذاره، آیا ما تا چه حد مجاز هستیم که قانون رو زیر پا بگذاریم، دور بزنیم و نپذیریم و خیالمون راحت باشه که کار غیر اخلاقی هم انجام ندادیم؟
نخست اینکه بین اخلاق و قانون همیشه یک نوع همپوشی وجود نداره. خیلی مواقع هست که افراد، مثلا فرض کنید یک پناهجوی رو غیر قانونی میگیرند، نگرش میدارن در یک کشور و اصلا ازش حمایت میکنن. از لحاظ قانونی رفتارش ممکنه ناموجه باشه، ولی از لحاظ اخلاقی یک فضیلت شناخته میشه. یا در کشورهای استبدادی طبیعتا از نظر هواداران نظام استبدادی یا قانونگذاران یا قدرتمداران، پیروی از قانون خودش یک ارزش اخلاقی است. حالا که از نظر آزادی خواهان، به چالش کشیدن قوانین استبدادی خودش یک نوع ارزش و هنجار اخلاقی است. این یک واقعیتی است که جامعه مدرن بر قانونمندی استواره. بنابراین فرض بر اینه که اگر قوانین زاییده اراده عمومی جامعه باشه، توسط موکلان منتخب مردم این قوانین تصویب شده باشه، خیلی طبیعی است که در این موقع انتظار رعایت این قوانین وجود داشته باشه. اما در جوامع استبدادی که اصلا قانون ها برای بستن زبان هاست، برای بستن آزادی اندیشه است، خلاف وجدان آزاد انسان صورت گرفته، چالش این قوانین بسیار بسیار متعارفه، حتی از لحاظ اخلاقی بسیار مشروع هست. و بنابراین چنین نیستش که نفس قانونمندی اتوماتیک تبعیت از قانون رو در بر داشته باشه. نه فقط حتی کشورهای استبدادی، در کشورهای دموکراتیک هم میبینیم که گرچه قانونمندی و تبعیت از قانون گاه تبدیل به وضعیتی شده که قانون جای خدا نشست، اما همین جاها هم میبینیم در بسیاری از مواقع، در اعتراضات، در تظاهرات، در نافرمانی های مدنی، در واقع این قوانین میتونه آنجا که با ارزش های انسانی در تضاد بیفته، شهروندان حتی به خودشون اجازه بدن که اون رو به چالش بکشن و نافرمانی مدنی به نوعی به رسمیت شناخته شده به عنوان یکی از روش های پا پاسداری از ارزش‌های انسانی.
بسیار خوب آقای رئیسی، صحبت آقای درویش‌پور رو شنیدید. میخوام بدونم شما به عنوان یک حقوقدان نگاهتون چیست به اینکه قانون به نوعی گویی که در بعضی از محتواها به عنوان امر مقدس همیشه باید ازش پیروی کرد. میخوام بدونم که شما چقدر با این گزاره موافق هستید و فکر میکنید که تا کجا میشه از قانون سرپیچی مؤثر کرد؟
از دیدگاه حقوقی ما همه قوانین رو به سمتی سوق میدیم و به سمتی باید حرکت بدیم که ازش عدالت استخراج کنیم و یا رفتار منصفانه استخراج کنیم. این اصل همواره به اصل حاکمیت قانون هم حاکم هست، یعنی اصل حاکمیت قانون هم باید خودش در زیر مجموعی از رفتار عادلانه قرار بگیره. این یک موضوع. و یک موضوع دیگه این که هیچ قانونی به صورت ابدی و ازلی اساساً وجود نداره. هر قانونی برای زمان خودش ممکن عادلانه باشه و منصفانه باشه. و نکته دیگه این که همواره شهروندان هستند که بایستی نسبت به پدیده‌های اجتماعی و از جمله قانون به عنوان یک پدیده اجتماعی امر پرسشگری را داشته باشند. قانون همواره زاده میشه، با جامعه زندگی میکنه، اصلاح میشه، میمیره، قانون دیگری جای اون متولد میشه. این تولد قانون و این حرکت قانون در بستر اجتماع این امکان رو فراهم میاره که شهروندان وقتی که نسبت به یک قانونی اعتراض دارن، اون قانون رو باید مورد پرسشگری قرار بدن. یک انسان آزاده زیر قید و بند رفتار غیر عادلانه ولو به موجب قانون نمیره. حتی در قانون اساسی جمهوری اسلامی در انتهای اصل 9 اشاره کرده که هیچ قانونی نمیتونه به موجب مساوات مجلس ایران اجرایی بشه و تصویب بشه که آزادی های مشروع و آزادی های عمومی رو محدود بکنه یا نادیده بگیره. بنابراین ما یک اصولی داریم که حاکم هستند بر قانون گذاری ها و حاکم هستند بر نحوه زیست قانون در بستر اجتماع. اعتراض به قانون نه به عنوان یک رفتار ضد اجتماعی بلکه به عنوان یک رفتاری در بستر اجتماع پسندیده هست و باید قانون مورد پرسشگری قرار بگیره و محدود کردن قدرت قانون، چون قانون نباید همواره به یک ابزاری در اختیار دیکتاتورها و یا در اختیار سرکوبگران اجتماعی قرار بگیره. قانون باید همواره ابزاری باشه در خدمت رفاه، آسایش، رشد و تعالی جامعه. هر قانونی که غیر از این باشه الزاماً بایستی نسبت به اون نافرمانی بشه و نسبت به اون مقاومت بشه تا اصلاح یا تغییر پیدا کنه.
آقای درویش‌پور، در بازگشت به شما آقای رئیسی و خود شما هم تاکید کردید که به حال قانونی که برای بستن دهان شهروندان یا به گفته ایشون قانونی که انصاف و عدالت در اون رعایت نشده رو بعد ازش نافهمانی کرد، اما گاه سوء تفاهم‌های یا سوء تعبیرهای هم در مورد موضوع هست. مثلا میخوام بپرسم آیا رعایت نکردن قوانین راهنمایی رانندگی، رد شدن از چراغ قرمز، رانندگی در حال مستی، مثلا در ایران داریم صحبت میکنیم که نوشیدن مشروبات الکلی رو حکومت جرم‌انگاری کرده، آیا اینها هم در مجموعه سرپیچی از قوانین حکومتی است که داره حقوق مردم رو زیر پا میگذاره؟ مرز تشخیص اینها از هم چیست و کجاست؟
ببینید، کلا اولا براسی سخته که به طور کلی بشه استاندارد کلی رو برای اینکه کجا قانون رو رعایت میشه کرد یا باید کرد و کجا نکرد ارائه داد. حتی من به بدترین شکل یک مبارزه میخوام اشاره کنم. بدترین منظورم از نظر غیر قانونی بودنشه، نه از نظر ارزش گذاری. شما قیام مسلحانه یا قیام قهری علیه یک نظام رو، خب این مشروعه یا نیست؟ در خیلی از کشورها اصلا قدرت‌های سیاسی به یمن همین قیام‌ها تغییر کردن، ولی این رو میشه گفت که این یک واقعیته که در قبل از جامعه مدرن، قبل از به اصطلاح نظام‌های دموکراتیک، کلام اقتدار فرد یا امتیاز اجتماعی بر قانون به اصطلاح سیطره داشت، قانون تابع اون بود. حتی کشورهای توتالیتر مدرن هم قانون در اونها بیرنگه و
کلام مثلا رهبر فرد مقتدر یا صاحبان قدرت فراتر از قانونه، به دلیلی که کلام رهبر در نظام های توتالیتر برتر از قانونه، هر وقت اراده بکنه میتونه اون اعمال بکنه. به همین خاطر بسیاری از جمله در جامعه ایران گروه های اصلاح طلب یا در سطح جهانی بسیاری از پیروان فلسفه لیبرال تاکیدشون اینه که بعد قانونی از بی قانونی بهتره. این تا یک حدی ممکنه درست باشه، تا اون حدی که به اصطلاح بتونه جلوی در واقع رفتارهای لجام گسیخته یا سوء استفاده از قانون برای سرکوب حقوق شهروندان رو بگیره. اما اگر خود این رو، تبعیت از قانون رو، به یک به اصطلاح بت پرستی تبدیل بکنیم و تبدیلش بکنیم قانون رو به یک بت که تحت هر شرایط و به هر قیمت باید ولو بدترین قانون هم باشه تبعیت پیدا کرد، همونطور که پیشتر هم توضیح دادیم، نه تنها میتونه در تضاد با انصاف و عدالت و آزادی و شأن انسانی قرار بگیره، بلکه بسیاری از مواقع اصلا به مرگ انسان ها منجر بشه. حتی چراغ راهنمایی که گفتید، من دو تا توضیح در این مورد میخوام بدم. یکی این که حتی قانون دیگه، چراغ عدم عبور از چراغ راهنمایی دیگه، یک به اصطلاح بی خاصیت ترین، بی خطر ترین، نئوترال ترین و خونسا ترین قانونه که به سختی میشه راجبش ارزش گذاری کرد. ولی همین مثال رو شما در نظر بگیرید، شما اگر بتونید از چراغ قرمز رد بشید که علل قاعده جریمه میشید، اگر بتونید نشون بدید که مریضی داشتید در حال مرگ ناگزیر شدید عبور بکنید برای اینکه جانی رو نجات بدید، احمق‌ترین پلیس هم شما رو جریمه نخواهد کرد، به دلیل اینکه در یک کانتکستی قرار میگیرید، در یک شرایطی که در واقع اون تأمین شأن انسانی مهمتر از حتی مقررات قانونی میشه. اینطوری نیست که نافرمانی مدنی یا حتی میدان دادن برای سرپیچی از قانون فقط در نزد مخالفان یک قانون هست، حتی بسیاری از مواقع مسئولین یک کشور مجبور میشن میدان بدن به سرپیچی از یک قانون. در همین سوئد پناهجویانی که فاقد مدرک قانونی هم اخراج شدن زیر زمینی هم، علل قاعده پلیس و شهروندان هر جا اینو بگیرن باید به اخراج بکنن. اما در همین کشور برای اینکه اینا با مشکل سلامتی روبرو نشده نشن، بهداری ها اجازه ندارن اینا رو به پلیس معرفی کنن. مدارس حتی میتونن برن درس بخونن با اینکه اینا حکم اخراج دارن و پلیس به محض اینکه بگیره اخراجشون خواهد کرد. یا مثلا ما همین 25 سپتامبر قراره برای رونمایی از کتاب جدید من راجع به اتفاقا پناهجویان تازه به آمده هست، ما قراره پناهجویی که قاچاقی داره زندگی میکنه قراره بیاد سخنران باشه، ولی چون دانشگاه شهر آزاد محسوب میشه ما نگران این نیستیم که مثلا پلیس حتی به اونجا برسه ایشون رو بگیره. ببینید این که حتی جامعه به رسمیت میشناسه مفری رو برای این که حتی خیلی از قوانین دور زده بشه، نشون میده که توی جامعه دموکراتیک به محدودیت های قانون و گاه تلاقی هاش با حوزه های ارزش های انسانی اینقدر وقوف وجود داره که حتی بر سر دیگه بدیهی ترین قوانین هم امکان چالشش وجود داره. من در اعتراضی که به صحبت‌های آقای ظریف در استکهلم داشتم یک حرف بسیار بدی زدن و گفتن که تو ایران حتی اگه قانون بده باید تبعیت کرد، نباید بی قانونی کرد، و مثال همین چراغ راهنمایی رو زدن که خوب یا بد کسی ازش عبور نمی‌کنه. مقایسه یک قانونی که کاملا خونساخت با مثلا قوانین سرکوبگری که مثلا فرد به جرم همجنسگرایی میتونه مجازات بشه، مع الفارق، ولی همونطور که گفتم حتی قانون خونسای از چراغ عبور کردن یا نکردن بسته به شرایط قابل حتی میتونه توجیه بشه، مثلا اگه بتونه به نجات جان یک انسان منجر بشه.
آقای رئیسی با شما بحث رو ادامه میدم. ببینید بحث بر سر سوء تعبیر از یک مفهومه، مثلا میگم پاره کردن صندلی هواپیما، اتوبوس، قطار، اینایی که میبینیم اتفاق میفته، یا مثلا مصرف بیرویه انرژی برای مخالفت. پرسش اینجاست که آیا اینها، همون رانندگی در حال مستی، رد شدن از چراغ قرمز، رعایت نکردن قوانین راهنمایی و رانندگی، آیا اینها آسیب زدن به حکومتی است که ما معتقدیم حکومت حقوق ما رو زیر پا میگذاره، یا آسیب زدن به جامعه است؟ این مرز کجا مشخص میشه؟
مرز این در اینجا مشخص میشه که نافرمانی مدنی دارای یک اصول هست. وقتی که ما یک قوانین نسبت به قوانین مشخصی اعتراضی داریم، نمیتونیم اون رو تبدیل کنیم به یه ابزاری برای هرج و مرج. اگر نافرمانی مدنی میخواد شکل بگیره، باید نافرمانی نسبت به اون بخشی از قوانین صورت بگیره که اون قوانین مخالف با آزادی‌های عمومی مخالف با نیازهای جامعه و در تضاد هست با ارزش‌های جامعه، نه قوانینی که برای ایجاد نظم در جامعه است. بسیار از قوانین در ممکنه قوانین در ظاهر خونسا هم باشند، ولی این قوانین برای ایجاد نظم هست یا آسیب زدن به اموال عمومی و هیچ شرایطی نپسندیده هست، نه نافرمانی مدنی محسوب میشه. آتیش زدن در تظاهرات و به خشونت کشیدن رفتارهای مدنی در حقیقت برهم زدن نظم جامعه هست برای اون عده از افراد جامعه که ممکنه به هر دلیلی یا علاقه ندارن یا وقت ندارن یا مریضن یا به هر دلیلی نمیخوان همراهی کنن با معترضین. اون نافرمانی مدنی باید با اساس استانداردها و اساس اصولی در پیش بره. این موضوع رو ما اگر در اتفاقاتی که خشونت پرهیز بوده در جهان رخ داده، مثل کاری که گاندی کرده، مثل کاری که ماندلا کرده، باید از اونها تبعیت کنیم و به اون ترتیب جلو بریم و آسیب زدن به صندلی اتوبوس، پاره کردن صندلی هواپیما و غیره، اینها به هیچ وجه نافرمانی مدنی نیست. این یه رو آنارشیه و چیز مهمی رو ایجاد نمی کنه. هیچ قانونی نمی تونه تصویب بشه که به تسلط ناموجه بر امور خصوصی ما داشته باشه. قوانین باید مبتنی بر استانداردها باشن و همین ترتیب اعتراض به قانون هم باید مبتنی بر اصول باشه. نمیتونی جامعه رو کاملا به هرج و مرج بکشونی و بگی که من دارم نافرمانی مدنی میکنم، ولی میتونی بگی که من نسبت به قانون حجاب اعتراض دارم، برای اینکه قانون حجاب یک قانونی هست که حریم خصوصی من یا حق من بر پوشش من رو از من میگیره و اجازه نمیده که من پوششی که متناسب با ارزش‌های شخصی خودم هست انتخاب کنم. یک نوع اکشن دقیق هست که مبتنی بر اصول هست، مبتنی بر اصل هرج و مرج و بهانه دادن به دست حاکمیت برای سرکوب نیست.
آقای درویش پور، شما به هر حال نسبت به رد شدن از چراغ قرمز یا رعایت نکردن قوانین راهنمایی رانندگی هم نگاهتون این نبود که خب این الزاما نمیتونه در حوزه نافرمانی مدنی باشه، ولی آقای رئیسی به عنوان حقوقدان نظرشون هست که این میتونه آنارشی ایجاد بکنه.
این مفهوم یه مفهوم مطلق نیست. معلومه به نام نافرمانی مدنی هر نقض قانونی رو نمیشه توجیه کرد. اصولا ویژگی نافرمانی مدنی، حتی بدون اینکه من این رو هم مطلق بکنم، مسالمت آمیز بودن اعتراضه. اگر شما میرید حتی بدون اینکه اجازه تظاهرات داشته باشید، تظاهراتی غیر قانونی انجام میدید، این نافرمانی مدنی است، چون مسالمت آمیزه، نه تخریب اموال عمومی رو در بر داره، نه به اصطلاح مشکلی رو در این راستا داره. بنابراین اگر بخواهیم یک مرزی رو تعریف بکنیم، اقداماتی که جنبه در واقع تخریبی پیدا میکنه، جنبه مسلحانه پیدا میکنه، معمولا اونها رو در چارچوب نافرمانی مدنی تعریف نمیکنن. بگذاریم از اینکه در همان ابتدا گفتم حتی قیام علیه جباریت به اصطلاح به عنوان یک حق انسانی شمرده شده، در حالی که در کشورهای دموکراتیک حتی تفسیر از قانون یا به نوعی تفاهل در برابر اون بیشتر پذیرفته میشه، هرچی کشور دیکتاتوری تر باشه، اصرار بر سر تبعیت از قانون و به اصطلاح لازم اجرا بودن قانون و غیر قابل چون و چرا بودن در اون بیشتره. هم پذیرفته نمیشه که این قوانین تغییر بکنه، نه حتی تفسیر قانون یا تساهل نسبت به اون هم پذیرفته نمیشه. بی دلیل نیست که در حالی که کشورهای دموکراتیک تساهل نسبت به نافرمانی مدنی و سرپیچی از قوانین با تساهل بیشتری روبروست، در کشورهای دیکتاتوری از جمله ایران سرپیچی از قانون با مجازاتهای بسیار سنگینی میتونه روبرو بشه. هر کار غیر قانونی فوراً جرم تلقی میشه و در نتیجه سرکوب میکنه و دستگیری و زندان و مجازاتهای سنگین رو
آقای رئیسی، صحبت از جرم کردن آقای درویش پور و اینجا فرصت خوبی است که از شما بپرسم آیا نافرمانی مدنی و سرپیچی از قوانین در مجموعه قوانین ایران اساساً بخشی داره برای جرم انگاری اون و آیا به این دلایل میشه کسی رو مجرم تشخیص داد و با او برخورد مجرمانه کرد بر اساس قانون در ایران؟
البته نه. پاسخ روشن من به پرسش این هست که نه، به هیچ عنوان. اگر که رفتار مسالمت‌آمیز باشه، اگر اعتراض به حتی اصول قانون باشه، اگر که رفتاری باشه که مبتنی بر اعتراض نسبت به بخشی از حاکمیت باشه، نسبت به منش و رفتار حاکمیت، سرکوب و غیر مسائل نظر این باشه، به موجب قانون اساسی ایران هم قانون اساسی فعلی به هیچ عنوان جرمی است، مگر اینکه این نافرمانی ریسکی باشه یا رفتار مسالمت غیر مسالمت آمیز و مسلحانه باشه. در غیر این صورت به هیچ عنوان جرم نیست و نه تنها جرم نیست، بلکه اصل 6 قانون اساسی ایران این حق رو به مردم ایران داده که بر سرنوشت خودشون مسلط باشن. اداره جامعه باید متکی بر آرا و نظرات مردم باشه. رأی فقط رأیی که از صندوق و حکومت برگزار میکنه و بیرون میاره نیست. رأی یعنی هر نظر، هر عقیده میتونه نسبت به منویات حاکمیت، نسبت به روش حاکمیت، روش سرکوب مدارانه و هر کدوم از اینا اعتراض بکنه. اعتراضات مدنی در ایران به هیچ عنوان جرمنگاری نیست. فقط متاسفانه در ماده 500 قانون مجازات اسلامی یک کلید واژه بسیار بسیار غیر موجه و غیر قابل انطباق با استانداردهای حقوق کیفری وارد شده به عنوان تبلیغ علیه نظام، که هر فعالیت انجام بدی که ارکان اصلی نظام را هدف قرار بده، اینو میگه فعالیت علیه نظام است. و 3 ماه تا 1 سال هم حبس داره. و همینجور که جمهوری اسلامی تظاهرات 22 بهمن را رأی اعتماد به خودش تلقی میکنه، نافرمانی مدنی هم رأی عدم اعتماد به بخشی از قوانین یا به بخشی از رفتار حاکمیت محسوب میشه، که مردم باید این حق برابر را مطابق حقوق حاکمیت برای خودش قائل میشه داشته باشن. حکومت حق نداره به بهانه‌های مختلف جرمنگاری کنه.
آقای درویش‌پور، یه بحث دیگه هم که بد نیست کوتاه بهش اشاره بکنیم، به خطر افتادن منافع فردی است. یعنی شاید اینطوری باید بگم که چشم پوشی از منافع فردی است در جریان مبارزه مدنی. مثلا خیلی ها میبینیم که ممکنه صحبت از مبارزه مدنی هم بکنن، اما اگر فرصت شغلی دولتی که مثلا همکاری با حکومت هم به حال یک نهاد مرتبط با حکومت هم باشه پیش بیاد، از اون استقبال بکنن، چون به حال منافع شخصیشون در اون تامین میشه. آیا نافرمانی مدنی بخشیش چشم پوشی از یک چنین موقعیت هایی در جامعه که حکومتی بر اون حکومت میکنه که معتقد هستن شهروندان حقوق اونها رو زیر پا میگذاره نیست؟
ببینید، نافرمانی مدنی قطعاً به معنای نگفتن به قدرت، نظم اداره کننده و امکاناتی است که یک روابط نابرابر و سلطه گرایانه و سرکوب گرایانه رو ارائه میکنه و فرد به خاطر باورهای اخلاقی انسانی اون کارو میکنه. هیچ کس در هیچ جای دنیا به یک دوست که میره بانک میزنه نمیگه نافرمانی مدنی میکنه. کسانی که در واقع جان خودشونو به خطر میندازن، امکانات خودشونو به خطر میندازن، خودشون رو حتی در معرض تهدید قرار میدن بابت ارزش انسانی، که اتفاقا نافرمانی مدنی معمولا به حقوق به اصطلاح منافع فردی یک فرد گره نخورده، یا در دفاع از منافع جمعی دیگران که شامل حال خود فرد هم میشه، یا حتی اصلا منافعی که مربوط به خود فرد نیست، فقط جنبه ارزشی داره. پرداخت هزینه بخشی از به اصطلاح پیشفرض است که انسان‌ها در نافرمانی مدنی انجام میدن. اما اجازه بدید من به یه نکته مهمی تو این آخر بحث بپردازم. بنابر قانون ایران، ازدواج با دختر خردسال کاملا مجازه، نه جرم نه غیر قانونی. اما این در تمام استانداردهای بین‌المللی جرم و مجازات سنگین داره. این اقدام جرمه، نه اون تبلیغ علیه نظام یا اون اعتراضات مسالمت آمیز.
آقای رئیسی، برنامه رو با شما به پایان میبریم. من میخوام که ازتون بپرسم در نهایت همه نافرمانی‌های مدنی، حالا کوچک و بزرگی که در این برنامه راجبش صحبت کردیم، شهروندان ممکنه انجام بدن، آیا حکومتی رو که حقوق شهروندان رو زیر پا میذاره تا چه حد به چالش میکشه و تا چه حد میتونه در نهایت مؤثر باشه؟ چون گروهی هم میگویند که حکومت به هر حال همه نافرمانی‌های مدنی یا بین افراد یا گروه‌ها رو میتونه به راحتی عقیم بکنه و اثری روش نداشته باشه.
من موافق نیستم با این فرمایش آخر شما که حکومت میتونه همه نافرمانی‌های مدنی رو بی توجه باشه بهش. من میبینم تا که مبارزات زنان در داخل ایران، مبارزات دانشجویی و مبارزات کارگری، این سه طیف گسترده و بسیار با اهمیت و بخشی از فعالیت‌های مدنی، فعالیت‌هایی که از طریق وکلای دادرسی و دیگران شکل گرفته، همه اینها به نتایجی منجر شده. شاید این نتایج به تغییر حاکمیت منجر نشه، ولی بعضن به رقم نشینی حاکمیت و بعضن به آگاهی عمومی، به تبدیل شدن به ابزاری برای آگاهی عمومی و همراهی بیشتر مردم تبدیل شده. مثلا برای طلاق رفتن به دادگاه قبلا خلاف شرع بود تا سال 1370. از 1370 به بعد همه طرفینی که میخوان طلاق بگیرن الزاما باید برن به دادگاه، این خلاف شرعه، ولی قانون میشه. و شورای نگهبانی که قبلا این قانون رو رد کرده، حالا این قانون رو دوباره تصویب میکنه. یعنی این مبارزات مردم هست، اعتراضات مردم به قوانین ناعادلانه هست که نتیجه داده و درست نتایجش خورده، درست نتایجش ملموس نیست. اگر مردم همبستگی داشته باشن، هیچ اسلحه و هیچ سرکوبی نمیتونه اونها رو متوقف کنه و نتیجه میگیره. کما اینکه استفاده از ماهواره جرم هست، قانون من استفاده از ماهواره رو داریم، ولی هیچ کس نیست که نداشته باشه، هیچ کس نیست که از ماهواره در حال حاضر حتی همین صدای ما رو الان نشنوه. این مردم هیچ توجهی نکردن. هر کس که ماهوارهشو گرفتن رفت دوباره خرید، فردای اون زودتر یه دستگاه بهتری خرید. بازنده سرکوب در حقیقت حکومت سرکوبگره.
بسیار سپاسگزارم حسین رئیسی و مهداد درویش‌پور، مهمانان این هفته تابو.